الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد خلاصه صاحب فصول قبول نداره استصحاب شرایع سابقه رو، میفرماد بر این که موضوع اون شرایع اون افرادی بودن که منقرض شدن، ما هم که نبودیم یقین سابقی نداشتیم تا اینکه بتوانیم استصحاب کنیم. این موانع رو گفته و منکر استصحاب شریعت سابقه شده، میگه در دین خودمون اگه شک کردیم یه حکمی نقض شده یا نه، اون استصحابش درسته چون اون احکام شامل ما هم میشه، بعد که شک در بقا بکنیم استصحاب میکنیم، اما نسبت به شرایع سابقه جایز نیست. شیخ انصاری دو تا جواب دادن، یه جواب نقضی اولا، یه جواب حلی ثانیا. فرمودن اولا ما یه سلمانی تصور میکنیم که مدرک و شریعتینه، خب اون که یقین سابق داشته، او اگر شک کرد که آیا اون حکم قضایی به حال خودش باقیه یا نه، او که میتونه استصحاب بکنه، و وقتی او توانست استصحاب بکنه به ضرورت این که اهل شریعت واحده حکم واحد دارن، دیگران هم میتونن، اونم یه مسلمانه، منم یه مسلمان، اگر او یه حکمی برای او ثابت شد به حکم این که اهل شریعت واحده حکم واحد دارن، سلمان اگر تونست استصحاب کنه احکام و شرایع سابقه رو، دیگران هم میتونن بکنن. این که شما گفتی جایز نیست، درست نیستش، این جواب نقضی. و اما جواب حلی، آمد گفت مستصحب اون افراد نیستن، مستصحب کلیه، اونم کلیه بدون ملاحظه افراد. خب پس بنابراین مستصحب فقط همونها نبودن، کلی انسان، طبیعت الانسان بدون ملاحظه افراد، اونا مکلفن به اون احکام، بنابراین فرقی نمیکنه اونا باشن یا ما باشیم. این دو تا جواب شیخ انصاری دادن. ایشون میفرماد ظاهر این کلام را اگر بخوام بگیریم که مستصحب کلیه بدون ملاحظه افراد، این تطبیق میکنه با کلی طبیعی به شرط لا، مثل الانسان و نوعون، الانسان و جنسون، نوع و جنس که مال افراد انسانی، مال کلی انسانه. خب پس ببینید الان این انسان کلی طبیعی بلا ملاحظه افراد، یعنی بدون ملاحظه افراد نوعیت برای ثابته. خب ظاهر کلام شیخ هم همینه، میفرماد مستصحب کلیه بدون مدخلیت و بدون ملاحظه افراد، این میشه کلی طبیعی به شرط لا، با حال اینکه درست میگه. چرا؟ برای اینکه کلی طبیعی که مکلف نیست، احکام بعثی و زجری مال افراد انسانه، و افراد انسانه که اگر موافقت بکنه ثواب میدن و اگر مخالفت بکنه عقوبت میشه. پس این ظاهر کلام شیخ درست نیست که آمدن گفتن مستصحب کلیه بدون ملاحظه افراد، لابد منظومه رو مراجعه فرمودی که این تشویق میکنه این حرف با کلیه طبیعی به شرط لا. چیکار کنیم؟ مجبوریم از ظاهرش رفعیت بکنیم، چون اشکال داره آدم بگه کلیه طبیعی مکلفه، چون نتیجهش اینه کلیه طبیعی میره جهنم، و حالی که افراد انسانن که میره جهنم. پس چون ظاهر عبارت شیخ درست نیست، با کلیه طبیعی به شرط لا تطبیق میکنه، قهرن بعد از ظاهرش رفعیت کنیم. میگیم مقصود ایشون از این کلی قضیه حقیقیت، یعنی ارجاع بدیم اون کلی طبیعی شیخ انصاری رو، ارجاع بدیم به قضیه حقیقیه، بگیم نه مقصود ایشون افراده، منتها افراد اهم از محققه و مقدره. چنانچه این کارو در دو جای فقه هم بعد بکنیم، در باب زکات گفتن مستحق زکات اون کلی فقیره، خب اونجا باید همین اشکال میشه، کلی فقیر که احتیاجی به چیزی نداره، استحقاق نداره، افراد فقیرن که مستحق اون زکات هستن. یا در باب وقف عام مثلا میگن این هتل وقف زوار امام حسین علیه السلام، خب اینجا باز میگن چی؟ موقوفان علی کلیه، باز اونجا هم همین اشکال میاد، کلی که دیگه تو هتل نمیخواد که بره بخوابه که ما این هتل رو برای او وقف کنیم، نه، افراد زوارن که احتیاج به یک سر و سامانی، احتیاج به یک جایی دارن برای استراحت. خلاصه مطلب، یکی در کلام شیخ، دو جام در کفر، کلمه کلی به کار رفته، ولی باید رفعیت بکنیم از ظاهرش، بگیم این کلی ظاهرش مراد نیست، بلکه مراد اینها قضیه حقیقی است، یعنی موقوفون علیهم افراد زوارن. حالا میخواد اون افراد مال 100 سال پیش باشه یا مال 1000 سال بعد باشه. در باب زکات که میگن کلی فقیر مستحقه، یعنی زید و عمر فقیر حق ندارن بیان بگن مال ما فلوت هست بده، کلیش مستحقه. این معنای این که کلی فقیر مستحقه معناش اینه، یعنی زید حق نداره بیاد بگه من فقیرم، مال زکریه من پلو توه به من بده. میگیم نه، تو مالک نیستی، کلی فقیر. او وقت اون کلی فقیر تطبیق میکنه با زید و عمرو و با همه فقرا. نتیجتا جواب ثانی شیخ انصاری رو از ظاهرش باید رفعیت بکنیم و یک معنایی بکنیم که قابل انطباق باشه، و او اینیست که برگردونیم قضیه رو به حقیقیه. و هم با جواب اولی که ایشون داد نقضی، ایشون میفرماد خیلی خوب نسبت به سلمان درسته، اما این که شما میگی اگر طبق شریعت واحده همه باید یه حکم داشته باشن، این مربوط به اشتراک سنفیه، نه اشتراک نوعی. نه اینکه هر کس مثل سلمان مسلمان بود، نه، هر کس مثل سلمان یقین سابق داشت و شک لاحق. ببینی اشتراک در سن، نه اشتراک در نوع. شیخ انصاری فرموده حالا که یک مسلمانی مثل سلمان میتونه اون کارو بکنه، پس همه مسلمان ها، نوع مسلمان ها میتونن این کارو بکنن. چرا؟ برای اینکه شریعت واحده حکم واحد دارن. جوابش اینی که نه خیر، اون قاعده که شما میگیم مال اشتراک در سنفه، یعنی نه اینکه هر مسلمانی، نوع مسلمین میتونن اون کارو بکنن، بلکه مسلمانی که مثل سلمان باشه، یعنی علا یقین سابق و شک لاحق. ولی عرض شد همین اینم اشکال داره، دیگه اشکالش تکرار نمی کنیم. وارد بحث اصل مثبت می خواهیم. از کردیم صفحه 383 تنبیه ششم، یعنی تنبیه هفتمی ما با تنبیه ششمی شیخ انصاری تطبیق می کنه. عنایت بفرمید، مستحب ما آقا یه وقت حکمه، یه وقت موضوعه. مثلا میگیم نماز جمعه در زمان حضور ائمه واجب بوده، الان نمیدونیم در زمان غیبت واجبه یا نه، چی کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم حکم رو. در اینجا مستصحب ما حکمه، اون حکم رو استصحاب میکنیم. البته توجه داشته باشیم، وجوبی که زمان حضور بوده چه وجوبی بوده؟ واقعی، چون امام معصوم فرموده بخونید دیگه. امام وقتی میگه نماز جمعه بخوان، یعنی حکم الله واقعی اینه. فرق بین این که ما نماز جمعه رو برای زمان خودمون با استصحاب ثابت بکنیم، فرقش با اون نماز جمعه اینه، او وجوب واقعی داشت، چون امام به حکم واقع فرموده بود این کارو بکنیم. حالا من شک دارم که آیا در زمان غیبت هم واجبه یا نه، با استصحاب میگم واجبه. خب میدونید استصحاب از اصوله، اصول کاری به واقع نداره، یعنی حکم ظاهری شما خلاصه وجوب نماز جمعه است. پس دقت فرمودی، مستصحب اگر حکم باشه خود حکم رو استصحاب میکنی، منتها ایشون میگه حکم مماثل، شیخ انصاری میگه مساوی، ایشون میگه مماثل، فرقی نمیکنه. یعنی نه عین او رو، مثل او رو. عین او که میشه وجوب واقعی؟ نه. اگر ما میگیم نماز جمعه واجب بوده، الان هم با استصحاب بگو وجوب داره، همون وجوب رو تکرار کن، همون اون نی، عین او نی، مماثل با اوه. چرا؟ چون او وجوب واقعی بوده و این وجوب ظاهریه. خلاصه مطلب، مستصحب اگر حکم باشه ما استصحاب میکنیم اون حکم رو، منتها مماثلشو. اما مستصحب اگر موضوع بود، اونجا اگر مستصحب ما موضوع بود، ما نمیتوانیم موضوع رو اثبات کنیم، بلکه باید حکمش رو اثبات بکنیم. زید زنده بوده یه موقعی، 7-8 سالش بوده، من دیدم 20 سال از اون تاریخ گذشته. حالا نمیدونم زید زنده است یا نه، شما نمیتونی بگی زید زنده است، معقول نی، شأن شارعی نی. لا تنقض الیقین بشک بیان احکام میکنه، کی زنده است کی مرده، این شأن اداره ثبت احواله، شأن اداره متوفیاته، کی اومده به دنیا، کی کی از به شاره چه مربوطه؟ بگی زید زنده است. پس چرا ما استصحاب میکنیم میگیم زید زنده است؟ ها بگو زید زنده است ازدواج با عیالش حرامه، بگو زید زنده است تصرف در مالش حرامه. و الا تعبیر شیخو ببینین، المعقول عبارت شیخ اینه، صفحه 383، المعقول اونی که معقوله که شارع حکم میکنه به بقای حیات زید، اونی که معقوله بگو زید زنده است، یعنی تصرف، یعنی به اعتبار احکامش بگو زید زنده است. به شارع چه مربوطه؟ کی زنده کی مرده؟ شأن شارع اینی، شأن شارع بیان احکامه. پس ببینید مستصحب اگر حکم بود خود حکم رو استصحاب میکنیم، میگیم نماز جمعه وجوب داشت، الان هم وجوب داره، هیچ محذوری هم نداره. اما اگه مستصحب موضوع بود، یعنی مثل حیات زید بود، اونجا معقول نی ما حکم بکنیم به بقای حیات زید، مجبوریم چیکار کنیم؟ برای اینکه غیر معقول نشه بگیم زید زنده است، یعنی بگو زید زنده است به لحاظ آثار شرعی، بگو زید زنده است. اگه زنده بود چه آثاری داشت؟ تصرف در اموالش جایز نبود، ازدواج با عیالش جایز نبود. الان هم که شما شک داری زنده است یا مرده، بگو زنده است ولی به لحاظ آثارش، یعنی حالا هم تعبدن بگو تصرف در اموالش حرامه. پس چی شد آقا؟ مستصحب اگر حکم شد خود حکم رو استصحاب میکنیم، اگر موضوع شد احکام موضوع رو استصحاب میکنیم. ولی ما در ظاهر میگیم زید زنده است ولی به لحاظ آثارشه و به لحاظ احکامشه. اول این یه خط رو بخونیم تا برسیم به بحث اصل مصفر. لا شبهت سیعن قضیت، قضی یعنی مقتضا، مقتضای اخبار باب، یعنی لا تنقض الیقین بشه، باب یعنی باب استصحاب، مقتضای اخبار باب استصحاب چیه؟ انشاء حکم مماثل با مستصحب. چرا میگه مماثل؟ برای اینکه اون وجوبی که زمان حضرت بوده وجوب واقعی بوده، وجوبی که الان ما انشاء میکنیم با استصحاب، این وجوب مماثل اونه. لذا میفرماد استصحاب اینه که انسان اگر انشاء بکنه حکم مماثل با مستصحب را توی استصحاب الاحکام، یعنی اگر مستصحب ما حکم بود حکم رو استصحاب میکنی مماثل اون حکم رو، ولی احکامهی یعنی انشاء احکام حکم، احکام موضوع توی استصحاب الموضوعات. جنایت کردی عبارتو؟ یعنی اگر مستصحب ما حکم بود خود همون حکم رو استصحاب میکنی، حکم رو انشاء میکنی، میگیم وجوب داشته الان هم وجوب داره. پس در استصحاب احکام ما چیکار میکنیم؟ خود حکمو، منتها حکم مماثل، نه عینشو، مثلشو. اما در استصحاب موضوعات چی؟ انشاء میکنیم احکام اون مستصحب را، ضمیر احکامهی به مستصحب برمیگرده. یعنی در استصحاب موضوعات احکام مستصحب رو، یعنی اون حرمت ازدواج با عیال، اون حرمت تصرف در اموال، احکام اون مستصحب رو انشاء میکنیم در استصحاب موضوعات. پس لا شبهت، عبارت این شد، لا شبهت که در مستصحب اگر حکم باشه ما همون حکم رو استصحاب میکنیم، کما لا شبهت، چنانچه شبهه اینی در این که باید ترتیب بدیم اون چه که برای اون حکم منشأ به استصحاب هست، تمام اونها رو باید ترتیب بدیم. این من الآثار شرعیه و العقلیه، این من بیان اون ماست. یعنی الان که شما با استصحاب گفتی نماز جمعه واجبه، هم آثار شرعیشو بار کن هم آثار عقلی. این غیر از اون عقلی است که تو تنبیه دوم هم این عبارتو داشتیم، نوعا رفقا اشکال میکردن که استصحاب احکام عقلی رو ثابت نمیکنه، اون احکام عقلی موضوعاته، و الا احکام عقلی احکامو ثابت میکنه. احکام عقلی کدومه؟ وجوب موافقه، حرمت مخالفه. آخه شارعی که میگه نماز بخوان، عقلی که میگه بلند شو موافقه مخالفت بکن. موافقت واجبه، مخالفت حرامه. غلط این حکم عقلی رو قاطی نکنید با او. مسترد اگه موضوع باشه آثار عقلیش ثابت نمیشه، و الا اگه مسترد حکم باشه هم آثار عقلیش ثابت میشه هم آثار شرعیه. یعنی اگر شما زمان حضور بودی مگه واجب نبود نماز جمعه بخونی؟ الان هم که با استصحاب داری میگی نماز جمعه واجبه، عقل میگه یال شرکت کن، از این هفته بعد نماز جمعه شرکت کنی. چرا؟ برای اینکه موافقت مولا واجبه، مخالفت مولا حرامه. این مال اثر عقلی، اثر شرعی. اگر شما نذر کرده بودی که نماز جمعه اگر واجب باشه در زمان غیبت من چقدر صدقه میدم، خب با استصحاب بگو واجبه، برو اثر شرعیش هم بار کن. عنایت کردی؟ پس مستصحب اگر حکم شد، شما انشای اون حکمو به وسیله استصحاب کردی و گفتی نماز جمعه واجبه، تمام مال احکام واقعیه، یعنی تمام اون آثار شرعی و آثار عقلی بار میشه. کما لا شبهته میخوره لا شبهته اولی ها، لا شبهه یعنی لا اشکاله. همونطوری که لا اشکاله که در استصحاب احکام ما چیکار میکردیم؟ خود حکمو استصحاب میکردیم. لا شبهته، لا اشکاله در این که اون چه که برای حکم منشأ به استصحاب هست، حکم منشأ به استصحاب کدومه؟ وجوب جمعه. اون چه که برای حکم منشأ به استصحاب هست، یعنی اون آثاری شرعیه و عقلیه که برای اون نماز جمعه هست، تمام اون آثار رو بار کن. مثال هر دوشو زدم، اثر شرعیش مثل این که من نذر کردم اگر نماز جمعه واجب باشه چقدر صدقه بدم، خب با استصحاب بگو واجبه، اثر شرعیش چیه بعد صدقه بدی. اثر عقلیش اگر گفتی جمعه واجبه با استصحاب، اثر عقلیش وجوب موافقت، حرمت مخالفت. عقل به شما دستور میده بعد از این هفته حتما حتما در نماز جمعه شرکت کنی. پس اینا لا شبهه، لا اشکاله. این نمل اشکال از اینجاست، بحث اصل مثبت از اینجا شروع میشه. ایشون میفرماد این نمل اشکال در اینه، اگر من یک موضوعی را استصحاب کردم، مثلا گفتم زنده است، آیا میتوانم آثار عقلی و آثار عادی یا شرعی مترتبه بر اینها رو بار بکنم یا نه؟ ما میگیم نه. غیر مشهور میگن آره. اول یه مثالایی بزنیم. الان ببینی از کردیم مثلا زید 7-8 سالش بوده، من دیدم 20 سال الان فاصله شده، نمیدونم زید زنده است یا نه. خب شما استصحاب بکن، بگو زید زنده است. اما چی؟ فقط بگو تصرف در اموالش حرامه، همین. اثر شرعی بی واسطه. اما حالا که زید زنده است پس محاسن هم داره؟ نه دیگه، محاسن ثابت نمیشه. ولو الان 27-8 سالشه، واقعا هم اگر زنده باشه الان محاسن داره. اما شما با استصحاب نمیتونی این کارو بکنی. اگه دو دلیل، دو شاهد عادل بیاد بگه زید زنده است، اون دلیله. دلیل و طرق شرعیه میتونه لوازم هم ثابت بکنه. فرق اصل و دلیل همینه. اگه دو شاهد عادل که دلیله آمد گفت زید زنده است، شما باید بگی محاسن هم داره. و اگه نذر کردی علا فرض محاسن صدقه بدی، صدقه هم باید بدی. چرا؟ چون اون دلیله. با دلیل اگر حیات، چون فرق دلیل اصل اینه، دلیل ناظر به واقعه، اصل ناظر به ظاهره. وقتی دلیل میاد میگه زنده است، یعنی واقعا زنده است. یعنی شما باید بگی واقعا زنده است. خب وقتی واقعا زنده باشه محاسن هم داره، و وقتی محاسن داشته باشه شما هم نذر کردی علا فرض نبات لحیش، بری صدقه بدی. اما نه با استصحاب. شما الان 20 سال زید رو ندیدی، 7-8 سالش بوده دیدینش، الان استصحاب میکنی حیات زید رو. همین، فقط بگو زید زنده است، اثر شرعی بیواسطه. حالا که زنده است تصرف در اموالش جایز نی، یه مقدار مال پلومن داره، نه تصرف نمیتونی بکنی، ازدواج با عیالش نمیشه که. اما حالا که زنده است لا ملازمه عادی، چون عادتا آدمایی که 20 چند سالشونه محاسن دارن، بگیم حالا که زنده است عادتا محاسن داره ثابت نمیشه. حالا که این مطلب زنده است اثر عقلیشو بار کنم، اثر عقلیش تحیز مکان خواستن، حالا که زنده است پس به حکم عقل یک مکانی را اشغال کرده، اینم ثابت نمیشه. حتی اثر شرعی مترتب بر اینام ثابت نمیشه. شما نذر کردی علی فرض نبات لحیه زید یه درهم صدقه بدی، اگر دو شاهد عادل میگفت زید زنده است، بعد نبات لحیه هم درست میشد، موضوع نذر شما محقق میشد، اون وفاء به نذر لازم بود. ولی استصحاب داره میگه زید زنده است. استصحاب اگر گفت زید زنده است، لوازم عادی، لوازم عقلی، شرعی مترتب بر اینها، چه عادی و چه عقلی، هیچ کدام اینا ثابت نمیشه. یه مثال برای لازم عقلی شیخ زد، الان یادم افتاد اینو عرض بکنی. یه نفر میره زیر لحافی میخوابه، یک ساعت میذاره، یه نفر میاد با شمشیر میزنه اینو نصف میکنه. خب حالا ما نمیدونیم این بنده خدایی که زنده رفته بود زیر لحاف مرده بود و این آدم مرده رو نصف کرده، یا این که نه واقعا زنده بود بیچاره، زنده رو نصف کرده. نمیدانیم. چی کار میکنیم؟ استصحاب بقای حیات میکنیم تا اون لحظه فرود شمشیر، میگیم تا اون موقع زنده است. اثر عقلیش چیه؟ پس حالا که تا اون موقع زنده است، پس قتل محقق شده. قطعیه دیگه. اگر ما گفتیم زی تا اون لحظه زنده است، اثر عقلیش نیست که پس قتل محقق شده. اثر شرعیش چیه؟ میشه این آدم رو کشتش، یعنی آدم رو میشه قصاص که چون قاتل دیگه. اما آیا میتونیم حرف رو بزنیم؟ نه. ما میگیم نه. مشهور میگه، غیر مشهور میگن چرا؟ وقتی ما استصحاب کردیم که حیات داره تا اون لحظه، پس شمشیر آمده رو آدم حی و قتل محقق شده. قتل که محقق شد، یا باید دیه کامله بده و یا میشه به صبور به قتل رسانی. اما اگر مرده باشه دیه کامله نباید بده، اما اگر مرده باشه قصاصش نمیشه. که آیا میشه با این مطلب، یعنی با استصحاب حیات زی تا اون لحظه، بگیم اثر عقلیشو بار کنی، بگیم قتل محقق شده، بعد اثر شرعیشو بار کنی، بیاییم بگیم پس باید اینو میشه کشتش؟ آیا میشه؟ نه. هیچ کدوم اینا رو ما اجازه نمیدیم، برای اینکه این مشهور قبول ندارن. مشهور میگن فقط و فقط در استصحاب موضوعات، اون موضوع رو استصحاب بکن، اکتفا بکن به اثر شرعی بیواسطه. اما اثر عقلی، اثر عادی، شرعی مترتب بر اینها هیچ کدام ثابت نمیشه. عنایت بفرمایید. این نمل اشکال، اشکال از اینجا به بعد نزاع اصل مثبت از اینجا شروع میشه. این نمل اشکال، یعنی این نمل شبهه، لا شبهه، یعنی لا اشکاله در اونها، لا اشکاله که اگه حکم و استصحاب کردی آثار عقلی و شرعی هم باره. اگر اشکالی هست در اینه، ترتیب اثر شرعی مترتب بر مستصحب به واسطه غیر شرعی. ببینید، عادیتن کانت او عقلیه، من برای هر دوش مثال زدم، نذر کردم اگه زید نبات لحیه داشته باشی درهم به فقیر میدم. شما نمیتونی با استصحاب ثابت بکنی لازمه عادیشو که محاسن داره، و بعد بیای اثر شرعی، اون وفای به نذر ثابت نمیشه. اثر عقلی، شما استصحاب بکن حیات زید رو تا اون لحظه فرود شمشیر، اما دیگه اثر عقلیشو نمیتونی ثابت بکنی، بیای بگی پس قتل محقق شده. و اون شرعی مترتبه بر این، شرعی کدومه؟ جواز قصاص. اون جواز قصاص هم که حکم شرعیه ثابت نمیشه. اینجاها نزاع داریم ما با غیر مشهور. اونا میخوان مترتب کنن، غیر مشهور میخوان این کارو بکنن، مترتب میکنن آثار شرعیه مترتب بر مستصحب را که اون آثار به واسطه غیر شرعی ثابت شده. حالا این غیر شرعی عادیتن کاند، یعنی اون واسطه، اون واسطه غیر شرعی عادیتن کاند او عقلیتن. مشهور میخوان ثابت بکنن، ما میگیم نه، فقط شما بگو زید زنده است، همین و همین. خب و منشأ او، منشأ اشکال چیه؟ عنایت بفرمید آقا. مشهور، اولا اینکه بدانید ما میگیم اصل مثبت حجت نیست، رو مبنای خودمون داریم میگیم، ما استصحاب و تعبدن حجت میدونیم. یعنی اگه استصحاب تعبدن حجت باشه، شما با استصحاب حیات زید نمیتونید نبات لحیه ثابت بکنید. و الا رو مذهب قدما که میدونید قدما استصحاب رو از باب افاده زن حجت میدونن، اونها میکنن این کارو. با فرض اینکه ما میگیم جایز نیست، رو مبنای خودمون میگیم، ما استصحاب و تعبدن حجت میدونیم، میگیم بابا زید زنده بوده، حالا هم بگو زنده است، همین دیگه، حالا محاسن هم داشته باشه ثابت نمیشه. اما رو قول قدما شیخی مطلب و تصریح دارن، شاید ایشون هم بعدن بگن، آخر صفحه 384 شیخ بعد از اینکه این حرفا رو میزنه میفرماد با استصحاب لوازم و نمیشه ثابت کرد، میگه نه، لو قلنا به اعتبار الاستصحاب من باب افادت زن نوعی، چرا لثبت لوازم هم ثابت میشه، چرا؟ برای اینکه زن به ملزوم ملازم است با زن به لازم. اگر ما گفتیم استصحاب مفید زنه و من با استصحاب زن به حیات زید پیدا کردم، قهرن زن به محاسنش هم پیدا میکنم، و وقتی زن به محاسن پیدا کردم اون اثر شرعی رو باید بار کنم که وفای به نظره. قرار اینایی که ما داریم بگیم مبنای خودمونه، ما استصحاب و تعبدن حجت میدینیم، میگیم فقط بگو زید زنده است، اگر اثر شرعی بی واسطه ای داره اونم ثابت میشه. اما آثار عقلی عادی شرعی با واسطه اینها با استصحاب ثابت نمیشه. اما معذالک تو غیر مشهور چند نفری ما داریم با اینکه هم عقیده ما استصحاب و تعبدن حجت میدونن، ولی معذالک لوازمش هم ثابت میکنن. ما با اینا دعوا داریم، با قدما ما دعوا نداریم، مبناشونه، مبناشونه که استصحاب از باب زن حجته. خب رو اون مبناشون لوازمش هم با استصحاب میتونن ثابت کنن. دعوای ما با کیاست؟ با هم عقیده های خودمون. یعنی ما کسایی رو داریم تو علما که هم عقیده ما هستن، استصحاب و تعبدن حجت میدونن، ولی معذالک با استصحاب حیات زید نبات لحیه هم ثابت میکنن، و با اثبات نبات لحیه اون وجوب وفای به نظرم ثابت میکنن. حالا ایشون میخواد این منشأش چیه؟ اول معلوم بشه ما یه ادله داریم به نام ادله تنزیل، میاد یه چیزی رو به منزله یه چیزی قرار میده. مثلا ما تو روایات داریم از طواف و بالبیت صلاتون، یعنی چی؟ یعنی طواف به منزله نمازه. این الان بهش میگن دلیل تنزیل، یعنی میاد طواف رو به منزله صلات قرار میده. یعنی همون طوری که در صلات طهارت بدن لازمه، طهارت لباس لازمه، اباحه لباس لازمه، در طواف هم طهارت بدن لازمه، هم طهارت لباس احرام و هم اباحه. ببینید این ادله تنزیله. یعنی ما میگیم این از طواف و بالبیت صلاتون، میگه این به منزله اوه. به منزله اوه یعنی چی؟ یعنی آثاری که او داره اینم داره، اما اینم بذارید کنارش. ما قبول داریم تنزیل رو، ولی از تنزیل به قدر دلیل، تنزیل به قدر دلیله. یعنی ما میگیم طواف مثل نمازه، به منزله نمازه، اما تا اون حدی که دلیل اقتضا بکنه، نه از هر جهت. خب شما تو نماز حرف بزنی نمازت باطل میشه، اما تو حال احرام حرف بزن، سلام علیکم حال شما چطوره، عیبی نداره که. پس ببینید از تنزیل به قدر دلیل، ما میگیم طواف مثل نمازه، اما تا اون حدی که دلیلمون اقتضا میکنه. شما تو نماز یه شکلات بده دهنت، نمازت باطله، اما در حال احرام یه شکلات بده گوش دهنتون، عیبی نداره. پس ببینید از طواف و بالبیت صلاتون تنزیله، تنزیل میکنه طواف رو که از صلا، اما از تنزیلو به قدر دلیل. این که جا افتاد بیا اینجا، لا تنقض الیقین به شکم از ادله تنزیله. این تنزیل هی شیخ میگه با ایشون هم تو کلماتشون هی میگن از شیخ گرفتن، لا تنقض الیقین به شکم از ادله تنزیله. یعنی چی؟ یعنی مشکوک رو به منزله متیقن حساب کن. پس لا تنقض الیقین بشک هم شد از ادله تنزیل. یعنی آقایی که الان شاک داری زید زنده است یا نه، این شاک مشکوکش را، یعنی حیات زید را به منزله حیات متیقن قرار بده. اما از تنزیل به قدر دلیل، بگو به منزله زید حیه، اما تا چه مقدار؟ یعنی ازدواج با عیالش حرامه، یعنی تصرف در اموالش حرامه. اما بعضی ها قائل به عموم تنزیلن، میگن ندیگه، اگر این روایات استثاء دلالت بر تنزیل داره و قائل به عموم تنزیلن. یعنی چی؟ یعنی مشکوک رو به منزله متیقن قرار بده مطلقا، یعنی هم از حیث ملزوم یعنی بگو زنده، هم از حیث لازم یعنی بگو نباطلهیه، هم از نظر لازم عقلی، هم از نظر آذرعدی، اینا قائل به عموم تنزیلن. روشن شد مطلب؟ پس لا تنقض الیقین به شک از ادله تنزیله، یعنی مشکوک رو به منزله متیقن قرار بده. اما از این ادله تنزیل بعضیا استفاده عموم تنزیل کردن، گفتن این روایات میگه مشکوک به منزله متیقنه. خب اگر زید متیقنا زنده بود چه آثاری داشت؟ نبات لحیه داشت، یه مکانی رو اشغال میکرد. شما این حیات مشکوکه رو به منزله متیقن قرار بده، یعنی بگو زید نبات لحیه داره، بگو زید اشغال یک مکان کرده. ولی ما جواب میدیم بله، لا تنقض الیقین به شک از ادله تنزیل هست، ولی از تنزیل به قدر دلیل. دلیل ما میگه چی؟ میگه شما یقین داشتی زید زنده بود، حالا بگو زید زنده دیگه. اما محاسنیناشه که یقین نداشتی، از تنزیل به قدر دلیل، فقط شما حیات رو یقین داشتی، حالا بگو حیات زید باقیه. اون آثار شرعیهی که بی واسطه مترتبه بر حیات زیده اونا رو ثابت بکن. حالا ایشون میفرمان منشه اشکال همینه که آیا ببینی مفاد اخبار یعنی لاتنگود، لاتنقض الیقین به شک آیا چیه؟ این هو تنزیل المستصب، آقا این عقیده مشهوره، عقیده غیر مشهور بعدم میاد. آیا ببینیم اینه؟ آیا تنزیل مستصب منزلت المتیقن؟ دیگه منزلش ایشون نمیگه با. آیا لاتنقض مفادش چیه؟ مشهور چی میگن؟ نه حتما زیرش بذارید، مشهور دارن این عقیده رو دارن که قائل به عموم تنزیل نیستن. مشهور میگن چی؟ خوب یعنی مفاد اخبار، تنزیل مستصحب است منزلت المتیقن، یعنی اون مستصحب مشکوک رو به منزله متیقن حساب کن. یعنی چی؟ یعنی از تعبد و به حس تفسیری، یعنی متعبد شو به مستصحب. مستصحب کدومه؟ حیات زید که ملزوم هم میتونید بهش بگید، به جای مستصحب شما ملزوم هم میتونید بگید. یعنی تنزیل کن این مستصحب مشکوک رو به منزله متیقن، عود و تعبدهی، یعنی متعبد شو. سطح چند آقا مبهم رفت؟ بله 326. ایشون میفرمان عقیده مشهور اینه که مفاد اخبار تنزیل میکنه مستصحب رو منزله واقع. یعنی چی؟ یعنی متعبد شو به اون مستصحب. ولی وحده، ببینی وحده یعنی چی؟ یعنی فقط ملزوم، یعنی فقط مستصحب، نه دیگه لوازمش. وحده معلوم شد معناش، یعنی فقط متعبد شو به اون مستصحب که اون ملزومه، یعنی حیات زه وحده. اونم به لحاظ خصوص ما له من الاثر بلا واسطه. اینجا الان دو تا وحده داریم ما، یکیش در عبارت هست یکیش در عبارت نی، یعنی اون خصوص به جای وحده. باید شما طبق اخبار استثاء متعبد بشی به اون ملزوم یا اون مستصحب به تعبیر ایشون. اما وحده یعنی فقط بگو زید زنده است، وحده یعنی به لوازمش کاری نداشته باش، معنای وحده معلوم شد. خب حالا هم که زید زنده است فقط به لحاظ اثر شرعی بیواسطه تصرف در اموال حرامه، وحده، نه اثر شرعی بیواسطه. دقت کردین دوتا وحده رو، این هر کدوم این وحده ها مقابلش مخالف داریم ما. پس این عقیده مشهور آقا قبول داریم که لا تنقض از ادله تنزیلیه، میگه مستصحب رو به منزله واقع قرار بده، اما فقط وحده یعنی متعبد رو به ملزوم، وحده یعنی نه لازم عقلی لازم عادی. خب حالا هم که متعبد شدی به اون ملزوم، گفتی زید زنده است، فلقد آثار شرعی بیواسطه وحده، نه آثار شرعی با واسطه که اون وجوب وفای به نذر باشه. آیا اینه یا اینه؟ عنایت کن آقا، غیر مشهور دو قولن، یه قولشون آمدن میان غیر مشهور، هر دوشون باطلن ها، نتیجه حرفشون هم یکیه، اما یه فرق اینا با هم دیگه دارن. یه عدهشون میگن ادله لا تنقض میگه تنزیل کن مطلقا، هم ملزوم رو هم لازم رو، یعنی عموم تنزیل قائلن، لا تنقض که میگه مشکوک به منزله متیقنه قائل به عموم تنزیلن. بگو زید زنده است، خودش رو به منزله حیات حساب کن، یعنی خودش رو لوازمشو، یعنی بگو زید زنده است و محاسنم داره و یه مکانی رو اشغال کرده، عنایت کردین، قائل به عموم تنزیلن. یه عدهشون این رو نمیگن، میگن نه استصحاب فقط میگه ملتزم بشو به اون مستصحب، لوازم رو نمیگیره، اما اون اثری که میخوای بار کنی مطلق الاثره، چه اثر شرعی چه اثر غیر شرعی با واسطه یا بی واسطه. قرار این دوتا فرق داشته باشه با غیر مشهور، هر دوشون باطل هست، اما یه حرف اینا یک فرق اینا با هم دیگه دارن. یه عدهشون عموم تنزیلی هست، میگن لا تنقض معناش اینه بگو ملزوم و لوازمش هر دو هست، یعنی بگو زید زنده است محاسنم داره، لا تنقض اینجوری معنا میکنن. یه عدهشون میگن نه لا تنقض فقط میگه بگو زید زنده است، ملزوم لازم رو نمیگیره، اما این ملزومی که میگی هست اثر شرعیش دیگه فرق نمیکنه، میخواد اثر شرعی معل واسطه، میخواد اثر شرعی بی واسطه. لذا ایشون میفرماد پس چجوری شد لا تنقض؟ آیا ببینیم معناش اونه دو تا وحده، یا معناش اونه یه دونه وحده، یا معناش اونه یه دونه وحده؟ یه دونه رو خوندیم، بریم دو تا دیگه رو بخونیم. از اینجا مالا غیر مشهوره با، این حرف مشهور بود که دو تا وحده داشتن، اما غیر مشهور اینا میگن نه تنزیل هو، تنزیل مستصحب، اینا میگن هوه، یعنی هوه رو سر اینم دارید، هوه مفاد اخبار تنزیل مستصحب است با لوازم عقلی عادی، عنایت کردین، اینا قائل به عموم تنزیلن، یعنی میگه لا تنقض وقتی میگه تو خودت رو یقین دار حساب کن، یعنی هم از حیث ملزوم هم از حیث لازم. آیا اینه که یه عده غیر مشهور میگن کما هول حال فی تنزیل معدیات طرق و امارات؟ معدیات طرق همون شهادت عدلین است که من گفتم، اگه شهادت عدلین بشه به حیات زید، مگه شما نمیگید زید زنده است محاسنم داره، هم ملزوم هم لازم؟ این آقایون غیر مشهور اینجوری هست، یعنی با استصحاب هم معامله دلیلی میکنن، اگر شهادت عدلین شد که زید زنده است، شما چطور میگی هم زید زنده است هم محاسن داره هم یه مکانی رو اشغال کرده؟ اینا هم عقیده شون اینه، قائل به عموم تنزیل است، بگو زید زنده است یعنی بگو زید زنده است، بگو زید محاسن داره، بگو زید متحیزه. ایشون میفرماد آیا این طوره که مشهور میگن یا این که نه؟ ببینیم حال اینا وحده نداره با، یعنی اینا میگن بگو زید زنده است با لوازمش، حالی که ما بالا گفتیم چی؟ بگو زید زنده است وحده، یعنی به لوازمش کاری نداشته با، او به لحاظه. رفتیم سراغ سومی که در واقع دومی غیر مشهور، آیا به لحاظه مطلق ما له من الاثر است ولو بالواسطه؟ ببینید این به لحاظ در مقابل اون به لحاظ اولیه، ما گفتیم چی؟ حالا که ملزوم فقط به لحاظ اثر شرعی بیواسطه. این سومیه میگه نه، همون ملزوم ولی آثاری که بار میشه مطلق الاثره. یعنی این آقای غیر مشهور دومی میگه بگو زید زنده است، فقط میگه بگو زید زنده است، لواز لازم و ثابت نمی کنه. اما حالا که میگه زید زنده است، به لحاظ مطلق الاثر، یعنی بگو زید زنده است، اثر شرعیش هم بار کن، چه اثر شرعی بی واسطه یا اثر شرعی با واسطه. بناً علی صحت تنزیه، سه قول شد، دو قول غیر مشهود، که اینا هر کدوم یه دونه وحده ها رو مخالفت کردن، ولی مشهود دو تا وحده رو رعایت میکنن. استصحاب میگه بگو فقط زید زنده است، لا غیر، وحده، یعنی به محاسنش دیگه کاری نداشته باش. استصحاب میگه بگو زید زنده است، فقط آثار شرعی بی واسطه، یعنی حرمت ازدواج با عیار. اما مطلق الاثار که اون وجوب وفای به نذر باشه، نه، بناً علی صحت تنزیه به لحاظ اثر الواسطه ایزن، یعنی همونطوری که اثر بی واسطه رو ثابت میکنه، ایزن اثر با واسطه رو هم ثابت میکنه، لعجل این که اثر الاثر اثر. اینو اگه میخوان پیدا کنین تو انقلت شیخ انصاری وقتی چند خط بحث میکنه، یه انقلت میکنه، انقلت همینه. انقلت اومده میگه بله، ما میگیم زید زنده است، به محاسنش کاری نداریم، آثار زیدو بار میکنیم، اما نه اثر فقط بی واسطه که بگیم تصرف در اموالش حرامه، حتی ایزن اثرهای با واسطه‌ش هم بار میکنیم. دوست که آیون خسته شدن، بس باشه.
بودم دوابه را نمیگیرد ولی اثر را مستقن زهین این را توضیح میکنم که تو نظر غیر مشهور نوازم رو نمیگیره صفحه یک نظر خیلی مشهور، ولی اثر رو مطلقا میگیره.
بله، منظور یعنی که یعنی فقط بگی زید زنده به محاسنش کاری نداشته، اما حالا که میخواد بگی زید زنده فقط اثر شرعی شما میگیم بازم میگواسه، اون میگه ندیده مطلق الاثر. حالا که زید زنده نه تنها اثر بیواسطه، اثرهای باواسطش هم مطلق الاثر. ببینید مثل ما